ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در بامداد چهارشنبه 23 مهر 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم پروانه بیت‌منش همراه میشیم با مشروع خبرها. پروانه.
ممنون رضا. درود شنوندگان گرامی. خبرگزاری‌های آمریکایی بلومبرگ روز سه‌شنبه در یادداشت این احتمال را مطرح کرد که رئیس جمهوری بعدی ایران ممکن است یک نظامی باشد. این خبرگزاری از حسین دهخان وزیر دفاع ایران در دولت اول حسن روحانی به عنوان مهمترین نامزد نظامی نام برده است. آقای دهخان هم اکنون مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی است. با این حال نام اشخاص دیگری به عنوان نامزد انتخابات 1400 نیز مطرح است، از جمله پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس عزت الله زرقامی، رئیس پیشین صدا و سیما و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که همگی سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارند. بلومبرگ نوشت صعود یک نظامی به مقام ریاست جمهوری موضع جمهوری اسلامی را در مقابل آمریکا خصمانه تر خواهد کرد. در حال حاضر بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارند و واشنگتن سال گذشته این نیروی نظامی را سازمان تروریستی اعلام کرد. بیش از 70 تن از نمایندگان پارلمان در کشورهای مختلف اروپا در بیانیه مشترکی خواستار اتخاذ سیاست سختگیرانه تری در برخورد با آنچه افزایش فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی نامیدند شدند. در این بیانیه برخوردهایی از جمله بستن سفارتخانه‌ها و اخراج سفیران و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به عنوان دادن هشدارهای عملی به رژیم تهران پیشنهاد شده است. در حال حاضر اسدالله اسدی یک دیپلمات ایرانی همراه با 3 فرد وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در تجمع سالانه شورای ملی مقاومت در سال 2018 در پاریس در بلژیک زندانی هستند و قرار است روز 7 آذر دادگاه رسیدگی به اتهام آنها برگزار شود. خبرگزاری رویترز هفته گذشته فاش کرد که اسدالله اسدی پلیس بلژیک را تهدید کرده است که در صورت محکوم شدنش گروه‌های ناشناس در سوریه و ایران را تلافی می‌کنند. در ادامه افزایش محدودیت‌ها به منظور کاهش روند رو به رشد ابتلا به ویروس کرونا در ایران، ورود به مترو بدون ماسک ممنوع شد. به گزارش ایسنا، حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ از تشدید نظارت پلیس بر اجرای مقررات بهداشتی از سوی شهروندان خبر داد. او گفت هیچ فردی نمیتواند بدون ماسک وارد مترو شود و از این پس پلیس به افرادی که ضوابط بهداشتی را رعایت نمی‌کنند تذکر خواهد داد. همزمان سعید نمکی وزیر بهداشت گفت بر اساس مستندات این وزارتخانه قدرت انتشار و سرایت ویروس کرونا به شدت افزایش یافته است. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز از تعطیلی نزدیک به 7000 مدرسه در ایران به دلیل رعایت نکردن مقررات بهداشتی خبر داد. پس از برگزاری مراسم عزاداری محرم، برگزاری کنکور و بازگشایی مدارس، آمار مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس افزایش یافته است. تازه ترین آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تاکنون بیش از 29 هزار تن در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند، اما این آمار رسمی با تردید منابع مستقل روبروست. و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی با اشاره به آنچه حرام بودن دوچرخه سواری زنان در ملأ عام از نظر علما نامید گفت باید در مکانی مناسب دوچرخه سواری کنند تا به توصیف او باعث تحریک مردها نشوند. احمد علم الهدا اول تیر ماه امسال نیز گفته بود که زنان باید در مکانهای دور از نگاه مردها دوچرخه سواری کنند. پیش از این علی خامنه ای در آذر سال 96 اعلام کرده بود که دوچرخه سواری زنان در مکانهای عمومی جایز نیست. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم پروانه بیت‌منش شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. شمار جان‌باختگان کرونا در ایران از 29 هزار تن گذشت. بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد ایران در سال جاری را منفی 5 اعلام کرد. گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی و پیام های تلفنی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهند بود. با جان باختن بیش از 250 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در طول 24 ساعت گذشته، طبق آمار رسمی شمار درگذشتگان کرونا در ایران از 29 هزار تن عبور کرد. همچنین به گفته مقامات وزارت بهداشت از 31 استان کشور 30 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. همکارم فرهنگ قویمی که اخبار کرونا رو دنبال کرده همراه ماست از طریق خط تلفن تا با او بیشتر در این باره صحبت کنیم. سلام بر تو فرهنگ. بار دیگه از آخرین و تازه ترین خبرها در رابطه با آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران برامون بگو.
با درود رضا و با درود خدمت شنوندگان گرامی. ابتدا نگاهی بندازیم به آمار دولتی که اشاره کردی. به گفته سیما سادات لاری در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان در ایران 254 نفر بوده و میبینیم که در طول یک هفته شمار جانباختگان بالای 200 نفر هست و هر روز هم بیشتر شده، که حکایت از وضعیت خطرناک شیوع کرونا در ایران داره و بر اساس همین آمار رسمی تا امروز بیش از 29 هزار تن قربانی ویروس کرونا شدند. شماره مبتلایان هم که چند روز پیش از 500,000 گذشته بود، امروز به بیش از 508 هزار نفر رسیده. البته اضافه کنم که این آمار دولتی همواره مورد تردید آگاهان مستقل بهداشتی در ایران و خارج از ایران بوده و آنها شمار واقعی مرگ و میر در ایران رو بیشتر میدونند. همونطور که اشاره کردی، 30 استان ایران مثل دو هفته گذشته همچنان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. یک موضوع هم بگم، امروز حمید سروی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی گفته که میانگین و حد متوسط مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران حدود 2.5 برابر میانگین جهانی به ازای 1,000,000 نفر است. رضا،
مسئله پروتکل‌های بهداشتی و به ویژه عدم استفاده بسیاری از مردم از ماسک از مسائلی بوده که سخنگوی دولت امروز به اون اشاره کرده و گفته که دولت باید در این زمینه سختگیری بیشتری بکنه. منظور از سختگیری بیشتر چه هست؟
با وجود اینکه در هفته جاری جریمه‌هایی برای استفاده نکردن مردم از ماسک تعیین شده، اما همچنان عده زیادی این موضوع مهم رو رعایت نمی‌کنند. در همین رابطه روز سه‌شنبه علی ربیعی سخنگوی دولت از اعمال جریمه‌ها دفاع کرد و گفت دولت باید سختگیری بیشتری نشون بده، چرا که به گفته او رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور به 42% رسیده و در تهران هم تنها 32% از مردم از ماسک استفاده می‌کنند. در ارتباط با سوال تو، علی ربیعی در این باره هیچ توضیحی نداده و روشن نیست که منظور او از سختگیری‌های بیشتر چی هست. و به هر حال هم اضافه کنم که بسیاری از کارشناسان بهداشتی در اروپا و آمریکا معتقدند که استفاده از فاصله ماسک و فاصله گذاری های اجتماعی میتونه آمار مبتلایان را تا 50% کاهش بده. هر شود که موضوع دیگه هم بگم که از قول علی رضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران، گفته که 200 نفر از جامعه پزشکی در راه مبارزه با ویروس کرونا جان باختند که به گفته او بسیاری از آنها متخصصان بیهوشی بودند. چندی پیش هم یک مقام وزارت بهداشت گفته بود که 19,000 تن از کادر درمان و پزشکان به ویروس کرونا مبتلا شدند. روز سه‌شنبه مدیر بیمارستان مدرس تهران هم گفت که در حدود 220 نفر از کادر درمان این بیمارستان به کرونا مبتلا شدند. رضا،
یه نگاهی هم داشته باشیم به مسئله واکسن کرونا. در کشورهای مختلف شرکت‌های داروسازی همچنان مشغول کار بر روی ساخت واکسنی هستند. از جمله یکی از شرکت‌های بزرگ داروسازی در آمریکا اعلام کرده که فعلا آزمایش‌های بالینیش رو روی داوطلبان متوقف کرده. این شرکت چه کدوم هست و کمی در این باره بیشتر برامون بگو.
هر شبت که یکی از شرکت‌های بزرگ داروسازی چند ملیتی به نام جانسون اند جانسون در آمریکا اعلام کرده که آزمایش‌های بالینی خودش رو بر روی داوطلبان دریافت واکسن کرونا متوقف کرده، چرا که یکی از داوطلبان دچار مشکلات جسمانی شده. این شرکت داروسازی جانسون اند جانسون یکی از بزرگترین شرکت‌هایی است که مرحله سوم آزمایش‌های واکسن رو انجام میده و ظاهراً این تعلیق آزمایش‌ها موقتی است و احتمال داره به زودی آزمایش‌های بالینی بر روی 60,000 داوطلب ادامه پیدا کنه. ماه گذشته هم یک شرکت داروسازی دیگه به نام استرازنکا به خاطر بیماری یکی از داوطلبان واکسن کرونا در بریتانیا آزمایش‌ها رو متوقف کردن، اما پس از چند روز آزمایش‌ها دنبال شد. به طور کلی در کشورهای مختلف آزمایش‌های گوناگونی در شرف شکل‌گیری است که برخی از اونها در فاز سوم قرار گرفتند.
بسیار ممنون، همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا برامون گفت. و یک خبر کرونایی دیگر هم این که کریستیانو رونالدو بازیکن سرشناس پرتغالی، او هم گزارش شده که به کرونا مبتلا شده. شنونده مجله نیمه شب هستید، تا ثانیه‌های دیگر مجله رو پی می‌گیریم با اخباری از ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در گزارش فصلی خود پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده با وجود ادامه بحران شیوع کرونا کمی نسبت به سال جاری میلادی بهتر شود. این نهاد بین‌المللی پولی پیشبینی کرده که اقتصاد جهان امسال 4.4% کوچک شود، اما برای سال آینده نرخ رشد 5 برای اقتصاد جهانی پیشبینی کرده. صندوق بین‌المللی پول همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران به این نهاد پیشبینی کرده که نرخ رشد اقتصادی در ایران کمی نسبت به سال جاری بهبود پیدا کنه، اما وضعیت بیکاری و تورم تغییر چندانی نخواهد داشت. در همین باره ساعت پیش گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و نخست ارزیابی او را از گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول پرسیدم.
البته خوشبینی صندوق خیلی خیلی نسبیه، چون در مجموع صندوق بین‌المللی پول میگه که بحران اقتصادی ناشی از کووید بدترین بحران اقتصادی است بعد از بحران بزرگ سال 1929، و برای مقابله با این مصیبت از دیدگاه صندوق نوآوری‌های سیاسی مهمی لازمه، هم در عرصه ملی و هم در عرصه بین‌المللی. صندوق در مورد رشد اقتصادی جهان در سال 2020 پیشبینی خودش رو یک کمی اصلاح کرده، مقداری، البته نه چندان زیاد. از دیدگاه صندوق وضع بهتر شده، چون پیش از این صندوق بین‌المللی پول برای دنیا رشد منفی منهای 5.2% رو پیشبینی میکرد، حالا میگه منهای 4.4%. و دلیلش هم اینه که در سه ماهه سوم سال میلادی وضع بهتر از اون چیزی بود که پیشبینی میشد، از جمله چین نرخ رشدش بالاتر از پیشبینی قبلی بوده. برای سال آینده صندوق مثل گذشته جهش اقتصادی رو پیشبینی میکنه، ولی این جهش کمتر از اون چیزی هست که قبلا گفته بود، شما بهش اشاره کردید. بالاخره باید گفت که بحران اقتصادی ناشی از کووید از دیدگاه IMF زخمهایی رو بر جا میذاره که به این سرعت قابل التیام نیستند، به خصوص در عرصه بازار کار.
یه نگاهی داشته باشیم به پیشبینی این صندوق، این نهاد جهانی به رشد اقتصادی در ایران میگه که در سال جاری خورشیدی منفی 5 هست، ولی در سال آینده یک رشد 3.2 خواهد داشت. چقدر این ارزیابی صندوق بین‌المللی پول با حقیقت اقتصادی ایران همخوانی داره؟
ببینین، البته کارشناسای داخلی در مجموع بدبین‌تر هستند، ولی اگه اجازه بدین همین ارقام که از طرف IMF ارائه شده اینها رو مورد بررسی قرار میدیم. نرخ رشد ایران همونطور که گفتین در سال 2020 از دیدگاه صندوق منهای 5% پیش بینی شده، که کم و بیش نزدیک به میانگین رشد در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است که منهای 4%. و این نکته خیلی مهمه، تفاوت ایران با خیلی دیگه از کشورهای منطقه این هست که ایران سال 2019 رو هم با نرخ رشد منفی گذرونده، منهای 6.5%، و سال 2018 هم نرخ منفی داشته، منهای 5.4%. بنابراین اقتصاد ایران حتی قبل از کووید منفی بوده. در مجموع در طی 10 سال گذشته ایران رشد منفی رو از سر گذرونده و این تفاوتش هست با سایر کشورها. یک نکته دیگر که در همین گزارش IMF دیده میشه، چیزی که وضعیت وخیم ایران رو به نمایش میگذاره نسبت به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، نرخ تورمه در بین کشورهای این منطقه که در همین گزارش مورد بررسی قرار گرفته. اگر لبنان و سودان رو کنار بذاریم به دلیل شرایط خاصشون، بقیه کشورها نرخ تورم‌های پایین یا خیلی پایین دارن. مثلا امارات نرخ تورمش منهای 1.5، یعنی قیمت‌ها پایین میان. عراق نرخ تورمش 0.8%، نرخ ثابت میمونه. برای ایران IMF در سال 2020 30.5% نرخ تورم رو پیش بینی کرده و همین 30% سال 2021. مشکل بسیار بزرگی که عامل اصلی فقر در ایرانه همین نرخ تورم، علاوه بر مسئله رشد که به بیکاری هم خیلی دامن میزنه.
آقای خاوند، اشاره کردید به وضعیت وخیم اقتصادی ایران، اما چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اظهاراتی وضعیت اقتصادی ایران رو از آلمان بهتر توصیف کرد. الان با این گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی ایران و جهان، چقدر صحبت‌های آقای روحانی رو میشه تایید یا رد کرد؟
آقای روحانی در واقع یک مقایسه خیلی خیلی شوک‌آور داره، مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد آلمان، و اینکه به نظر من ایشون نمیتونه آمار بخونه یا خودش رو به ندانستن زده، چون میگه چون اقتصاد آلمان نرخ منفیش بیشتر از ایرانه، که البته نیست. با این گزارش IMF میفهمیم که در دو حالت همین منهای 4 منهای 5، ولی این دلیل نمیشه. اقتصاد ایران همونطور که عرض کردم طی 10 سال گذشته بسیار کوچک شده و الان در نتیجه از این کوچکتر شدنش طبعا آهنگش کندتر از بقیه کشورهاست، مثل کشورهای اتحادیه اروپا یا ایالات متحده آمریکا که اینا رشد بسیار زیادی داشتن و با کووید طبعا این رشدشون متوقف شده. بنابراین این مقایسه خیلی خیلی مقایسه شگفت‌آوریه، اگر نگوییم خنده دار.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود و ارزیابی داشت به گزارش فصلی تازه صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ رشد اقتصاد جهان، که بر اساس این گزارش پیشبینی شده که نرخ رشد اقتصاد در ایران در سال جاری -5 هست. و به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
خامنه ای گفته که حل مشکلات داخل خود ایرانه، به خارج ربط نداره. راست میگه، حل مشکلات داخل ایرانه. وقتی جمهوری اسلامی نابود بشه و از بین بره، همه مشکلات حل میشه. درست گفته.
این آقای ما در اولین روز سال در یک سخنرانی سال را زال جهش انتخاب کرد. چندین سال بود نامگذاری میکرد، به جایی نمیرسید، ولی امسال این جهش را چه گفت، واقعا جهش به راه افتاد. هر روز جهشه، هر روز، هر ساعت جهشه در ایران. از چه بجم؟ از قیمت‌های خوراکی، از قیمت‌های وسایل آشپزخانه، از وسایل فرش، از وسایل برنج، از وسایل همه چی، دلار، یورو، پوند.
آقای حسن روحانی هر چی زمان بیشتر میگذره، آدم یاد بیشتر و بیشتر یاد این آخرین وزیر اطلاعات حکومت صدام میندازه که بهش لقب بغداد باب داده بودن. همین که ارتش آمریکا چند کیلومتری خارج بغداد بود، ایشون هارت و پورت میکرد و تهدید میکرد و ما در اوج قدرت و صلابت هستیم. حالا آقای روحانی، البته این مورد شما ارتش آمریکا نیز در ولی اول، بلکه همین ملت ایرانه و بغداد بابو بهش رم کردم، ولش کردم، ولی وای به حال شما اون روزی که مردم ایران شما رو بگیرن. شما مواظب اون روز باشین و نگران اون روز باشین.
وقتی که اون انسان نامیرا، اون یگانه انوشروان، آن برای ما که برادر نوجوانه، برادر کاکلش غرق خونه، شنیدیم و عشق بکنیم. وقتی که خون به بار بارون به کام عاشقان بی مزار، شنیدیم و خون جگر شدیم، اما همچنان قوی بود و قوی شدیم. وای به حال شما دزدان همیشگی که نمیشنوید و نه یاد میگیرید. شرم بر شما که از پیکر همیشه ایستادش هم ترسیدی. شرم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما پرونده تجاوز یک دانشجوی پسر در ایران به 300 دختر در دوره زمانی 10 ساله به کانون توجه تبدیل شده است. او بر اساس آنچه که فرمانده نیروی انتظامی تهران فاش کرده به افساد فل ارض متهم شده است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش اعتماد آنلاین، پرونده کیوان الف در شعبه سوم دادسرای امنیت اخلاقی تهران تحت رسیدگی است. کیوان الف جوانی است که به 300 دختر تجاوز کرده است. او آنها را به خانه اش می‌کشانده، نوشیدنی حاوی موادی به آنها می‌داده، سپس به آنها تجاوز می‌کرده و گفته شده که برخی فیلم‌ها هم از این تجاوز به دست آمده است. مجموعاً تاکنون 30 دختر از او شکایت کردند که 10 تن از آنها او را حضوراً شناسایی کردند. کیوان الف ابتدا منکر تجاوز بوده و دخترها را داوطلب چنین رابطه‌ای خوانده بود، اما پس از کشف فیلم‌ها به نوشته اعتماد آنلاین گفته که مبتلا به سادیسم است. حکایت از آنجا آغاز شد که اوایل شهریور ماه هشتگی به نام تجاوز در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و دخترانی که پیشتر شهامت لازم را نداشتند شروع به بیان روایات خود از این طریق کردند. به گفته قربانیان این تجاوزها، متهم دانشجوی رشته باستانشناسی بوده و پس از افشای این تجاوزها ماموران پلیس امنیت عمومی کیوان الف را دستگیر کردند. اما چگونه یک جوان دانشجو میتواند به 300 دختر تجاوز کند؟ پرسشی که رادیو فردا با نهضت فرنودی، روانشناس بالینی با تجربه در آمریکا، در میان گذارده است.
باید به شما بگم که در ابتدا میبایست به وضوح این مسئله رو روشن کنیم که این فرد گرفتار خشم بسیار زیادی علیه زنان هست. آیا به آشفتگی های ارتباطی خودش با مادر یا تجربیات اولیش برمیگرده یا نه؟ به هر حال کامجویی او از این زنان از جنس لطیف عاشقانه و عشق ورزی نیست، بلکه از جنس بیمارگونه تجاوز و سلطه و کین توزان است. این افراد میتونن سایکوپت باشن که از اختلالات عمیق روانیه. اینها میتونن گرفتار وسواس هایی باشند که دائم اونها رو به جبر برای کاری که خودشون احساس میکنن مأمور اون هستن باشن، یا به طور خیلی ساده این شخص از اضطراب بسیار زیادی در رنج که فقط در لحظاتی که خودش رو مسلط بر موجود دیگه میدونه، به خصوص موجود ناتوان، چون اشاره شده در گزارش ها که اول اونها رو با داروی مدهوش میکنه و بعد بهشون تجاوز میکنه. ما سالها پیش فردی رو داشتیم که در گورستان میرفت و زنانی که تازه دفن شده بودن بیرون میکشید و با اونها رابطه جنسی برقرار میکرد. به هر حال اینا از اختلالات جدی رفتاری روانی و کشورهای متمدن این افراد رو تحت پوشش درمانی جدی قرار میدن تا به راز این غول درونی اونها پی ببرن.
روز دوشنبه سمیه رفیعی نماینده مجلس از جلسه با حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت خبر داده و گفته است او ضمن تشریح عملکرد پلیس در ماه‌های اخیر جزئیاتی از پرونده کیوان الف را نیز ارائه کرد، از جمله آنکه تجاوزها ظرف 10 سال انجام شده و نماینده دیگری هم از کشف فیلم‌های از تجاوز به 46 تن از دختران خبر داده و اینکه رسیدگی به پرونده و ترغیب قربانیان به شکایت همچنان ادامه دارد. ارائه این اطلاعات واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. وکیل شاکیان پرونده 300 تجاوز به اعتماد آنلاین گفته است وقتی خبر را نه از سوی دادگاه که از رسانه‌ها شنیده واقعاً تعجب کرده و پس از اعتراض و گرفتن قول پیگیری از بازپرس پرونده، او هم تایید کرده که اطلاعات پرونده محرمانه بوده و نباید جایی منتشر می‌شده. یکی دیگر از جزئیات افشا شده توسط فرمانده انتظامی تهران این بوده که برای متهم کیوان الف اتهام افساد فل ارض است در نظر گرفته شده، اتهامی که بیشک به معنای در برداشتن مجازات اعدام است. محمد حسین آقاسی، حقوقدان در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
البته اگرچه در تفسیر دو ماده 224 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که اگر حتی یک نفر مورد تجاوز به عنف قرار بگیره مجازاتش اعدامه، اما در ماده 286 همین قانون پیش بینی شده که اگر کسی یک عملی را که حتی مجازاتش اعدام نیست به صورت وسیع مرتکب شد، و در همون ماده هم پیش بینی شده که از جمله اون این روابط خارج از چارچوب خانواده هستش که حتی ممکنه که به عنف هم نباشه، اما اگر که زیاد مرتکب این عمل شد مجازاتش تحت عنوان افساد فعل ارض اعدام خواهد بود. در این قضیه این شخصی که برای چنین اتهامی رو در نظر گرفتن طبیعتاً اگر اثبات شد تردیدی نیست که مجازات اعدام رو در پی خواهد داشت. ظاهراً اونچه که از خبرها به دست میاد اینه که ایشون افرادی رو به خونش دعوت کرده، در نوشیدنی و یا مواد خوراکی دیگه موادی رو ریخته که او رو بیهوش کرده و همین امر باعث میشه که حتماً مجازات اعدام در پی داشته باشه. تکرار میکنم، حتی اگر یک نفر رو باهاش این کار انجام بود. بنابراین به موجب ماده 224 و ماده 286 مجازات چنین شخصی اعدام خواهد بود.
اما نظر مخالفان اعدام چیست؟ تنها 3 روز از روز جهانی لغو اعدام می‌گذرد. نهادهای حقوق بشری و سرشناسان ایرانی بسیاری برای لغو آن اعلامیه دادند. مردمی که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران طوفان توییتری به راه انداختند و در هر فرصت دیگری کمپین نه به اعدام را برجسته می‌کنند، نظر آنها در مورد صدور احتمالی حکم اعدام برای چنین جرم فاحشی چیست؟ آیا در این مورد اعدام قابل توجیه است؟ حسین احمدی نیاز، حقوقدان و از مخالفان اعدام، ساکن هلند، به رادیو فردا میگوید حتی قربانیان این تجاوز هم خواهان اعدام کیوان الف نخواهند بود.
اساس به ذات اعدام امری ناپسند و غلط و جزء پلیدترین روش‌ها در برخورد با جرایم هست. این فرد چه به 300 نفر چه به 1000 نفر هم تجاوز کرده باشد، نبایستی هرگز از روش اعدام برای پایان دادن به این نوع جرم یا این دست از جرایم یا برخورد با این مجرمین در جامعه استفاده کرد. بلکه ما در نظر داریم برای پایان دادن به این دست از جرایم غیر انسانی در جامعه کمک کنیم که این نوع جرم‌ها در جامعه از بین برود، نه این که بخواهیم از یک امر ناپسند و پلید دیگر برای پاک کردن این دسته از جرایم در جامعه استفاده کنیم. حکومت‌های غیر دموکراتیکند که از شیوه‌های نادرست کیفری در برخورد با این جرایم که پلیدترین آن اعدام هست استفاده می‌کنند. مهم توجه به کرامت انسانی است. مهم حفظ حقوق کسانی است که به عنوان قربانی در این پرونده مطرح شدند. اونها هیچ کدام موافق اعدام نخواهند بود و از روز اول هم مخالف شیوه اعدام هستند، چون اعدام بدتر از خود جرم تجاوز محسوب میشه. اونها خودشون قربانی هستند، پس نمیخوان کسی دیگر هم مثل اونها قربانی و در جامعه نابود بشود.
بانک قاضی پرونده و پلیس در ارتباط با پرونده تجاوزهای زنجیره‌ای کیوان الف به 300 دختر اعلام کردند که اطلاعات مربوط به این دخترها محرمانه و محفوظ خواهد ماند، اما بسیاری از آنها هنوز شکایتی را مطرح نکردند.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. باز هم فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
والا دیگه خسته شدیم دیگه، نمیدونیم به چه دردی باید عشق بریزیم، به چه دردی باید قصه بخوریم. این مسئله این بچه 11 ساله که خودکشی کرده، بابا من به عنوان یه مادر اصلا جنون گرفتم، اصلا نمیدونم باید به چی فکر بکنیم دیگه، نمیدونم نگران چی باید باشیم. خب مسئول به جای این همه دزدی، بابا 4 تا گوشی برای بچه های مناطق محروم تهیه کنید، یا اصلا سیستم یادگیری مجازی رو تعطیل کنید، مردشون خودتون رو ببرن و درس دادن اتونو.
الانی 85 میلیون نه دوازرمون هست، نه دکتر هست، نه پرستار هست، نه تخت خالی هست، نه کار هست، نه پول هست. حالا دلار 7 تومنی آوردیم به 32,000 تومن. مردم بدبخت هم رها کردیم برای خودشون، کجا برن چه کار بکنه، نه نون داره نه آب برن، نه بدبختی در بسر شما بسر مردم آوردیم. این چه وضعیه؟ این چه کشورداریه؟ آقا نمیتونیم بیا ما بهش گیر افتادیم خلاص.
یه سوالی برای من مدت هاست باقی مونده که از این مسئولین رژیم ما بپرسیم. اینا در اول انقلاب اکثرا ادعا میکردن که در زندان ساواک و زندان شاه بودن. میخوام بدونم کدوم یکی از اینا دستشون شکسته، پاشون شکسته، به همسرشون یا به خانوادهشون خدای نکرده تجاوز شده؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. میرسیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
سازمان بازرسی کل کشور میگوید دخالت این سازمان در پرونده قرارداد سنگین مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، صرفاً به دلیل فساد و مشکلات در قرارداد اوست و به معنای دخالت در امور فوتبالی نیست. سال پیش و پس از آنکه فدراسیون فوتبال نتوانست طبق قرارداد مطالبات ویلموتس را پرداخت کند، این مربی بلژیکی پس از شکایت به فیفا حکم غرامت 6 میلیون یورویی برای فدراسیون فوتبال ایران گرفت و ایران از دادگاه حکمیت ورزش درخواست فرجام خواهی کرد. قاضی زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده شکایت مارک ویلموتس گفته:
در صورت عدم پیروزی در کس، باز این تکمیل میشه، به اضافه اینکه پول 3 تا داور رو باید در کس ایران بپردازه، به اضافه حدود 2 میلیون یورویی که بیاد برای دستیار، جمعش چیزی رقم حدود 11 میلیون یورو میرسه. همچین واقعی یک رسواییه.
پس از نشست 2 روز پیش پیشکسوتان استقلال با مجلسی ها، روز چهارشنبه هم قرار است پیشکسوتان پرسپولیس برای بازگو کردن مشکلاتشان به مجلس بروند. هر دو تیم سرخابی پرهوادار پایتخت ایران این روزها با مشکلات مالی عدیده‌ای روبرو هستند و هر آن امکان دارد با جریمه سنگین کمیته انضباطی فیفا روبرو شوند. جلال حسینی، کاپیتان تیم پرسپولیس، روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد وضعیت این روزهای تیمش گفته:
واقعا یه شرایطی به وجود اومده که داره به همه فشار میاره، که از همه مهمتر هوادارا هستن. ببینید، بذار من یه چیزو بگم. حالا ما بعضی وقتا سکوت میکنیم. سال گذشته همینجا هوادارامون گریه میکردن، مشکلات آقای برانکو بودش، دوباره همین الان اول فصل ما این مشکلات داریم.
فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به برخی انتقادات در مورد سفر به ترکیه برای دیدار تدارکاتی با تیم ملی مالی گفته: اگر به ترکیه نمی رفتیم با خطر پرداخت غرامت روبرو می شدیم. شاگردان دراگان اسکوچیچ روز شنبه در حالی برای دیدار با تیم ملی مالی به ترکیه پرواز کردند که روز قبل از آن اعلام شده بود نتیجه آزمایش کرونای چند بازیکن تیم مالی مثبت اعلام شده و احتمالاً این دیدار انجام نخواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران پس از 3 روز اقامت در آنتالیا بدون برگزاری دیدار تدارکاتی سه‌شنبه شب به تهران بازگشت. و فدراسیون فوتبال پرتغال روز سه‌شنبه از ابتلای کریستیانو رونالدو، ستاره تیم ملی این کشور، به ویروس کرونا خبر داد و اعلام کرد او قرنطینه شده و در بازی چهارشنبه شب پرتغال سوئد حضور نخواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم: 2042 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید، ضمن اینکه میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اونجا خبرها رو دنبال کنید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضرعیدری. پیش از پخش این برنامه براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به این برنامه. سوگواری جمعی، وقتی که با فقدانی یا از دست دادنی روبرو می شویم، یکی از کهن‌ترین راه های بشر برای تسکین یافتن و آرامش است. وقتی که محمد رضا شجریان، اسطوره و استاد موسیقی ایرانی، روز 17 مهر ماه در بیمارستان جمع تهران درگذشت، خیلی ها به رغم همه‌گیری کرونا در برابر بیمارستان کنار هم جمع شدند. شاید هیچ وقت مثل این روزها مردم ایران این همه آواز مرغ سحر سر نداده باشند. صدای مرغ سحر خواندن‌های جمعی این روزها و در سوگ آقای شجریان از همه جا شنیده شد. در چنین سوگ جمعی اما ایرانیان مهاجر دور از سرزمین خود سوگواری می کنند، دور از خاک خود، خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی، خیلی ها در خانه هاشان و کسانی در دل هاشان. در این میان ایرانیان منطقه واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، به ابتکار مؤسسه تورنج روز یک شنبه سوگواری خود را به میدان اصلی واشنگتن بردند. عکس آقای شجریان را وسط میدان شهر گذاشتند، در یادش و به احترامش سکوت کردند، شمع روشن کردند و در حالی که ماسک به صورت داشتند، آنها هم مرغ سحر خواندند. صدای مرغ سحر ناله سر کن در میدان دوپان واشنگتن پیچید، با قطره‌های باران پاییز یکی شد و بر سر همه رهگذرانی ریخت که هر یک لحظه‌ای به احترام و کنجکاوی می‌ایستادند و درباره مردی که عکسش این چنین به احترام و زیبایی در میدان شهر گذاشته شده می‌پرسیدند. سیامک آرام، استاد دانشگاه هریسبرگ و یکی از برگزار کنندگان گرد همایی ایرانیان در یاد استاد شجریان در واشنگتن.
جمعی از فعالان مدنی منطقه واشنگتن دی سی ایریا در نهایت با مشورت فعالین و افراد دغدغه‌مند دیگه نسبت به مسئله ایران و اتفاقات داخل کشور، در نهایت تصمیم گرفتیم که این برنامه رو برگزار بکنیم. در مجموع این همراهی با اتفاقات داخل ایران و هم بازتابش دو تا مسئله مهم برای این جمع از ایرانیان هست و بوده، از جمله آخرین بار هم برای متاسفانه سقوط هواپیمای 752 هواپیمای اوکراین، در واقع یک سوگواری جمعی و یک بازتابی از احساسات و در واقع واکنش‌های مردم این منطقه رو در همراهی با مردم در داخل ایران برگزار کردیم. این برنامه هم از جنس همین همراهی، همین بازتاب و همین سوگواری جمعی بود.
او از استقبال قابل توجه ایرانیان منطقه پایتخت آمریکا از جمع شدن دور نام و یاد استاد شجریان میگوید.
نکته بارز مراسم شب گذشته استقبالی بود که از برنامه شد، علی‌رغم اینکه در مدت زمان خیلی کوتاهی، یعنی تقریبا 24 ساعت کمتر 48 ساعت قبل از برنامه اطلاع رسانی شده بود و هم بارونی که همه اطلاع داشتیم قرار بیاد و اومد و هم مسئله کرونا و نگرانی های درست در واقع مردم، اما استقبال خوبی نسبت به برنامه شد و این نشون میده که چقدر جایگاه آقای شجریان مهم هست و بوده.
ایرانیان واشنگتن در کنار هم و با حفظ فاصله فیزیکی ایستادند. باران میبارید و آنها با گروه موسیقی هم نوایی کردند. اویس یزدان شناس نوازنده نی و از اعضای گروه موسیقی که با یاد آقای شجریان در میدان اصلی شهر نواخت و هم نوایی کرد.
نبود ایشون یه شوق و غم بسیار زیادی رو به مردم وارد کرد. بنده هم عضو کوچکی از این جامعه، واقعا متاثر شدم که چون این مرد بزرگی رو ما دست دادیم و در قبال ایشون کارهایی که باید میشد انجام نشد.
او از احساس اتحاد و غرور به خاطر جمع شدن ایرانیان پایتخت آمریکا به یاد محمد رضا شجریان میگوید و از موسیقی که به رغم محدود بودن امکانات موسیقی ایرانی در خارج از ایران به یاد او اجرا شد.
به شخص احساس اتحاد و غرور کردم به خاطر اینکه مردم از جای مختلف این ناحیه به قول معروف حضور داشتن در روز بارانی و واقعا اون غم و اندوهمون رو تونستیم بیان کنیم و ما اجرای متفاوتی رو داشتیم در این ناحیه مریلند، ویرجینیا و واشنگتن دی سی. خب همونطور که مستحضر هستید ما اینجا انعطاف پذیری به قول معروف زیادی رو نداریم برای پیدا کردن نوازنده، خواننده و آهنگساز. خب با همین ابزارهای کمی که داریم و با همین شرایطی که داریم باید سپری کنیم و تا الان هم بد نبوده. خب میشه بهتر از این باشه ولی شرایط و نوازنده ها، یعنی پیدا کردن هم دیگه و یه جایی قرار گذاشتن تمرین ها و به قول معروف گرد همایا، خب یکم سخت میشه کار.
از سوی دیگر سیامک آرام از برگزار کنندگان گرد همایی یاد بود آقای شجریان در واشنگتن دی سی به اهمیت پیوند ملی میان ایرانیان هر جای جهان که باشند اشاره می کند.
هر زمان که با یک مسئله ملی روبرو هستیم واکنش ها نسبت به اون مسئله هم در سطح ملیه، یعنی فرا جغرافیاییه. این دیگه مهم نیستش که ایرانی ها در تهران، اصفهان، مشهد، کرمانشاه یا در برلین، لندن، واشنگتن یا کدوم کشور و شهر هستن، واکنش ها هم ملی و در سطح تمام ایرانی ها پراکنده در خارج و داخل ایران بروز پیدا میکنه. اگر هم در ایران بودیم و امکانش بود احتمالاً برنامه مشابهی و برنامه بهتری رو برگزار میکردیم یا گروهی برگزار میکردن. در واقع هر کس در هر موقعیت جغرافیایی که هست احساسش رو، این رنج یا درد مشترک یا این سوگواری مشترک و حتی در اتفاقات خوب و پیروزی ها اونها رو با هم شریک میشن و بروز بیرونی داره در میادین شهرها، در نقاطی از شهرها به شکلی خودش رو بروز میده.
محمد رضا شجریان موسیقیدان برجسته ایرانی و استاد آواز سنتی ایران در مهر ماه 1319 به دنیا آمد و در مهر ماه 1399 از دنیا رفت. او در مشهد زاده شد و در مشهد هم به خاک سپرده شد کنار آرامگاه فردوسی. صدای آقای شجریان از سال 1388 و پس از نامه‌ای که استاد آواز ایران به رئیس وقت تلویزیون حکومتی ایران نوشت و در آن خواستار توقف پخش همه آثارش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد، به کلی از رسانه‌های رسمی داخل ایران حذف شد. آقای شجریان در نامه خود که در اعتراض به سرکوب مردم توسط حکومت و خس و خاشاک خواندن معترضان نوشته شده بود، دعای ربنا و مناجات افشار را به ملت ایران تقدیم کرده بود. اما تلویزیون حکومتی ایران از آن تاریخ به بعد پخش دعای ربنای آقای شجریان را هم که ایرانیان سالها با شنیدن آن بر سر سفره‌های افطار نشسته بودند ممنوع کرد. آقای شجریان خود را صدای ایرانیانی که خس و خاشاک خوانده شده بودند می‌دانست و ایرانیان هم یاد او را نه تنها در ایران، در هر گوشه‌ای از جهان که پراکنده بودند عزیز داشتند، از جمله در میدان دوپان در قلب پایتخت آمریکا. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته دیگر، مجله جامعه دیگر.